میخواهیم به سرزمینی برویم که مردمانش زودتر از ما بیدار میشوند، جایی که آفتاب پیش از آن که بر دشت بتابد بر آنجا میتابد.
اینجا روستای سلور، شهرستان آمول، تعداد جمعیت هم 30 خانوار.
من در جستجوی سبزینه های این روستا هستم و مردی که 150 هکتار از اراضی کمبازده این منطقه را زیر کشت سبزی برده.
ما حدودا 20 ساله که سبزیکاری در منطقه یلاقی رو شروع کردیم. اول سالی که شروع کردیم ما شکست خوردیم چون تجربه نداشتیم.
نبود آب لوله کشی، سختی راه و آشنا نبودن با روش کشت سبزی در ارتفاعات از دلایل این شکست بود. اما آقای محسنی عزمش را جذب کرد برای کاری بزرگتر.
فکر میکردیم که میتونیم اینو ادامه بدیم. بعد شروع کردیم، حدود زمین 6 هکتاری شروع کردیم اون موقع اول کار. بعد الان حدود زمین 150 هکتار ما سبزی میپشیم منطقه شمال کشور.
چشم ها اینجا به وجد میآیند. اینجا تا چشم کار میکند باغ اسفناج است و شویر و جعفری و البته نمیشود به راحتی از آنها گذشت.
نهار آمادوه آخه شقیه.
روزانه روزی 40,000 تا دسته سبزی بسته‌بندی آماده میکنیم میفرستیم بازار.
این سبزی میفرستیم چه سبزی هایی هستن آش خانم؟
سبزی اسفناج، شاهی، تروبچه، جعفری، گشنیز، شپید.
تمام این سبزی ها رو میفرستیم؟
آره، گشنیز، شپید، تره، نعنا.
سبزی هایی که پس از چیده شدن و دسته‌بندی علاوه بر شهرهای مازندران راهی استانهای گیلان و تهران می شوند.
در این منطقه یلاقی کشت سبزی انجام میدیم. 50 نفر رو ما اینجا مشغول کارن در برداشت سبزی.
مازندران در تولید سبزی های برگی رتبه دوم کشور را دارد.
گرایش خانواده به مصرف سبزی های ارگانیک فرصت مناسبی رو برای توسعه کشت سبزیجات در مازندران فراهم کرده، فرصتی که سالانه 8,000 میلیارد ریال نصیب سبزیکاران مازندرانی میکنه.
با دست و دلم کشت کنم شالی و گندم، در بخچه کنم سفره خوشحالی مردم. دهقانم و دارم به دلم وسعت صحرا، خورشید میآید به هوایم به تماشا. توی آب و توی خاک، توی چشمه چالاک، تو بادی و تو آتش، توی مزرعه خاک. نفس زمین و زمان، مرد شمالی سلام، دختر باران و رود، مادر شالی سلام. زمزمه کشت و کار بر لب سبز بهار، برکت دهقان رسید، عشق اهالی سلام، عشق اهالی سلام.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید از شبکه رادیویی سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، گروه بهداشت و تندرستی. آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هم با ما هستند و ما داریم درباره مراحل پس از برداشت محصول و مراقبت هایی که لازم هست تا کشاورزان و یا حمل کنندگان محصول و حتی مصرف کنندگان انجام بدن صحبت میکنیم. آقای دکتر، این مراحل بعد از برداشت مراقبت ها بیشتر شامل کشاورزان میشه، حمل کنندگان میشه یا مصرف کنندگان؟
عمدتا خب بهره بردار و کشاورزان میبایست در واقع به این مسائل توجه کنند. البته توی بحث حمل و نقل تا بازار و حتی مرحله مصرف که در واقع به صورت یک زنجیره همشون به هم مرتبط هستن، هم بله. مواردی هست که میبایست حتی مصرف کننده نهایی باید بهش توجه کنه. در رابطه با برداشت محصولات، اون نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که برداشت چه به صورت حالا دستی یا سنتی، چه به صورت مکانیزم، میبایست با دقت انجام بشه که حداقل در واقع خسارت یا جراحت فیزیکی به محصول وارد بشه، چون در واقع اون لایه رویی میوه و سبزی حتی محصولات دیگه، اون لایه پوششی که حالا ما بهش میگیم پوست، به عنوان یک سد دفاعی خیلی مهم در رابطه با خیلی از عوامل فساد عمل میکنن. بله. اگر کوچکترین در واقع جراحتی وارد بشه، کوچکترین آسیبی به این لایه پوششی وارد بشه، میتونه هم باعث افزایش همون شدت تنفسی بشه که اشاره کردم، هم در واقع شرایط رو برای فعالیت میکروب‌های مولد فساد به خصوص قارچ‌ها فراهم کنه. بنابراین در مرحله برداشت محصولات کشاورزی باید دقت بشه که کمترین صدمه رو ما به بافت محصول وارد کنیم.
بسیار خوب. ما همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. یک بخش دیگر رو بشنویم در برنامه از مزرعه تا سفره امروز و بعد هم گفتگو رو ادامه بدیم. دانش، سلامت، سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری اون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این آزمایشگاه ما یک سری پروژه های دانش بنیانی رو در حال اجرا داریم که اهمیت ویژه‌ای رو در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی از جمله سبز شدن بذر و استقرار اون داره. از پروژه های مهمی که در حال حاضر اجرایی شده و به مرحله تجاری سازی و استفاده کلی هم رسیده بحث پوشش بذر هست. پوشش بذر یک فناوری دانش بنیان هست به منظور افزایش تقویت و بنیه بذر برای مقابله با شرایط نامساعد در مزرعه، مثل شرایط تنش‌های غیرزنده، تنش‌های خشکی، شوری و غیره، و همچنین در فاز بعدی استفاده از میکروارگانیسم‌ها مثل قارچ‌ها و باکتری‌ها برای مقابله با تنش‌های زنده مثل بیماری‌ها و مواردی از این قبیل. ما در رابطه با فناوری پوشش بذر هیچ محدودیتی نداریم، اما برخی از بذرها از لحاظ تجاری و اقتصادی اهمیت بیشتری دارن، مثل بذر گوجه فرنگی، مثل بذر گلزا. ولی انشالله ما در فاز بعدی سه بذر دیگه از بذر سبزی سیفی رو هم وارد مرحله تحقیق و توسعه خواهیم کرد که امیدواریم اونها هم به مرحله تجاری سازی برسه. در این فناوری هدف بر اینه که حداقل ریسک برای کشاورز ایجاد بشه، کشاورز بتونه با خیال راحت اون محصول خودش رو استقرار کنه، کش کنه، سبز کنه و بعد یه محصول خوبی رو هم برداشت بکنه. این فرم از تحقیق و توسعه و تجاری سازی در فناوری پوشش بذر شاید منحصر به فرد، متاسفانه چون بحث تحقیق و توسعه این بسیار ضعیف بوده، بیشتر به سمت واردات برخی از محصولات از خارج از کشور بوده. ولی در مجموع ما خودمون روی فرمولاسیون ها و انواع ترکیبات شیمیایی کار کردیم، بنابراین محصولی که داریم عرضه می کنیم حاصل تحقیقات و دستاوردهای علمی خود مجموعه هستش که به نظر من این نوع کار در ایران منحصر به فرد هستش. بنابراین ما امیدواریم که حاصل این تحقیقات دانش بنیان انشالله در حلقه آخر زنجیره که مردم هستن و مصرف کننده ها هستن برسه.
در برنامه از مزرعه تا سفره امروز همراه هستیم با آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، درباره محصولاتی که محصولات کشاورزی هستند پس از برداشت و مراقبت‌های پس از برداشت. تا اینجا نکات خوبی رو آقای دکتر نیکخواه به ما گفتن، اما می‌خوام یه جمله کلیدی و مهم رو بگید، چه برای من مصرف کننده، چه برای من تولید کننده و چه برای منی که واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده هستم.
خدمت شما عرض شود که خیلی مهمه که محصولات کشاورزی به صورت ایمن تولید بشه.
بله.
توسط بهره بردار و در طی مرحله‌ای که میرسه دست مصرف کننده کمترین تغییرات روش اعمال بشه.
درسته.
و با بهترین کیفیت به دست مصرف کننده برسه. نکاتی که حالا در طی این گفتگو خدمتتون عرض کردم، چه مواردی که مربوط به بهره بردار میشه، چه مواردی که مربوط به در واقع افراد واسطی میشه که به هر حال این محصولات رو منتقل میکنن یا به سردخونه یا به بازار مصرف، چه مواردی که حالا مصرف کننده باید بهش توجه کنه. حالا بخش مصرف کننده ما خیلی اشاره نکردیم، یعنی اینکه به هر حال میوه و سبزی حتما میبایست در واقع با روش مناسب ضد عفونی بشه و در دمای پایین نگهداری بشه تا زمان مصرف. اینها مواردی هستش که ما میبایست بهش توجه کنیم تا مطمئن بشیم که این محصول با کیفیت خوب و با در واقع حفظ ارزش غذایی میتونه مورد استفاده عموم قرار بگیره.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر نیکخواه که دعوت ما رو قبول کردید، این هفته کنار ما بودید در برنامه از مزرعه تا سفره، و از شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که با دقت به این برنامه گوش کردن، و بازم ازشون خواهش میکنم اگر نظر، پیشنهاد و یا سوالی دارن از طریق 3102 و 162 شماره روابط عمومی سازمان مطرح کنن. با آقای دکتر نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، خداحافظی میکنیم و البته همه شما رو هم به خدای بزرگ میسپاریم. در این برنامه تهیه کننده و سردبیر فاطمه بی تقصیر و صدا بردار اصغر زماری، من هم فیروزه آدابی بودم، خدمتگزار شما، کارشناس مجری برنامه. باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده و یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره.
قشنگ شده، حتما
خانمم
بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. 3 جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. اول بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال .ir مراجعه فرمایید. پژواک فستیوال .ir. دبیرخانه 3 جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. 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 پژواک.
ساحل آرامش. دفتر خاطرات و یادداشتمو ورق میزنم. تو 6 ماه قبل من 10 بار عصبانی شدم. عصبانیت من تبدیل به خشم شده و از این 10 بار 5-6 بار متاسفانه پرخاشگری کردم و نتونستم جلوی خشممو بگیرم. من یاد گرفتم که بنویسم برای چی و از دست چه آدمایی عصبانی شدم. یاد گرفتم موقعیت هایی رو که خون منو به جوش میاره و ضربان قلبمو تون میکنه پیش بینی کنم. الان من میدونم که وقتی قرار حمیده توی جمع دوستانه باشه باید آماده باشم و خودمو کنترل کنم. حمیده همیشه یه متلک آبدار تو جمعای دوستانه نثار من میکنه و منو تحقیر میکنه. دیگه نمیذارم حمیده منو خشمگین کنه. من باید خودم و احساساتم و تو جمعی که حمیده هست مدیریت کنم. اما چطوری؟ جوابشو بدم؟ حرفشو نشنیده بگیرم؟ یا اینکه اصلا از همون اول مهمونی بهش محل نذارم که حساب دستش بیاد؟ کدوم یکی؟ من میتونم و باید خشمم رو مدیریت کنم.
بازم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. من دکتر لادن فتا هستم، روانشناس بالینی هستم و یکی از حوزه هایی که کار میکنم حوزه هیجانات در روابط بین فردی هست و توی این سلسله برنامه ما داریم در مورد مدیریت خشم به عنوان یک هیجان پایه صحبت میکنیم که خشم یک هیجان طبیعیه که هر موقع که ما مورد ظلم قرار بگیریم یا حقی ازمون ضایع میشه یا شخصیتمون زیر سوال میره به طور طبیعی اونو تجربه میکنیم. مشکلی که ما داریم اینه که در یک زندگی متمدنانه وقتی که خشمگین میشیم اولین گزینمون قرار نیست پرخاشگری باشه و من قراره چطوری به جای پرخاشگری وقتی که خشمگین میشم کار دیگه ای رو انجام بدم. ما هم موقعیت‌هایی که میتونن ما رو خشمگین کنن رو مرور کردیم و یکی از سوالایی که همواره مطرح بوده ما اینه که خب حالا که من میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدنم اینه و این آدم ها، این شرایط، این اتفاق ها میتونن من رو برانگیخته کنن، چطور کاری کنم که پرخاشگری نکنم؟ اولین قدم، عمیقاً در خودتون بپذیرید پرخاشگری حتی اگر یک گزینه هست آخرین گزینه است. پرخاشگری وقتی گزینه است که به مرزهای کشور ما حمله شده، نه وقتی که همسر من چیزی رو به شوخی گفته که به من برخورده. اگر قرار باشه من خشمگین که میشم کاری بکنم جز پرخاشگری، گام اول و قدم اول این خواهد بود که من میزان و سطح خشم رو در حدی بیارم پایین که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان قارنشینم که پرخاشگری بود، بتونم از رفتارهای جانشین پرخاشگری استفاده کنم. به یه زبون دیگه اگر من بخوام بگم، آدمی که دوز خشمش بالاست اولین و نزدیکترین گزینه براش پرخاشگریه. وقتی که من از عصبانیت دارم میلرزم، دهانم رو که باز میکنم استدلال ازش نمیاد بیرون، پرخاشگری کلامی میاد بیرون. وقتی که من تمام وجودم پر از خشم هست، صورتم سرخ شده، مشتامو گره کردم، تمام عضلاتم منقبض شده، فکم رو دارم فشار میدم، اولین گزینه رفتاریم حمله فیزیکی هست، نه اینکه بیا بشینیم حرف بزنیم. جور دیگه این مسئله رو من باید حل کنم یا حقم رو بگیرم. بنابراین گام اول برای مدیریت خشم اینه که من مقدار خشمم رو بیارم پایین. اگر من بخوام به زبونی بگم که انشاءالله تو ذهن هممون بمونه، اینه که ما وقتی آدم موقعیتی داریم که خشم برانگیزه، دو تا سناریو داریم، دو جور آدم داریم. آدم هایی که توی مشت خشمشون هستند و آدم هایی که خشمشون توی مشتشون هست. اگر تونستید خشمتون رو توی مشتتون بگیرید، میتونید مدیریت خشم رو انجام بدید. با من موافق هستید انشاءالله. من چجوری خشمم رو بگیرم توی مشت خودم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که موقعیت رو ترک کنیم. اگر شرایطش رو داریم و جایی قرار گرفتیم، موقعیتی هستیم که چیزی داره هی ادامه پیدا میکنه و ما رو عصبانی تر میکنه و ما این گزینه رو داریم که از اون شرایط بیایم بیرون. خشم خبر بده، اینی که دارم بهتون میگم، از یه حدی که گذشت قابل مهار نیست متاسفانه. عین یه بهمن که از کوه که رها میشه میفته پایین، میتونه یه روستا رو ویران کنه، آدم بکشه. خشم هم اون اول که یه گلوله کوچولوی برفی بالای کوه قابل مهاره و شما میتونین خشم رو بگیرین تو مشتتون. بنابراین نگاه کنین ببینید اگر من میتونم ترک موقعیت کنم، از اون موقعیت بیاین بیرون. ما قبلا تو تمرینای قبلی با هم دیگه مرور کردیم، در آوردیم که کدوم آدم ها، کدوم موقعیت ها، کدوم اتفاق ها میتونن ما رو خشمگین کنن. بنابراین من میدونم سراغ فلان آدم که میرم باید آماده باشم که این آدم منو عصبانی میکنه. باید بدونم که وقتی توی گرمای زیاد قرار میگیرم یا آب آشامیدنیم استاندارد نیست، چیزی که مورد علاقمه داره اتفاق نمیفته و من آماده خشمگین شدن هستم. با این هوشیاری که من الان تحریک پذیرم، آسیب پذیرم، توی موقعیت قرار بگیرید و اگر لازم شد ترک موقعیت. یه چیز رو میخوام حواس مخاطبینم رو جمع بکنم. اون که وقت من میگم ترک موقعیت، الزاما منظورم این نیست که در باز کنید از اتاق بیاید بیرون. بعضی وقتها ترک موقعیت اینجوریه که من تو اون فضای فیزیکی موندم، ولی حواس خودم رو، ذهن خودم رو میبرم جاهایی که بیش از این خشم من تحریک نشه. بعضی وقتا موقعیتم رو تغییر میدم، مثلا نشستم میستم، ایستادم میشینم، بعضی وقتا مشغول کار دیگه ای میشم. لطفا یه نگاهی به خودتون بکنین. یه ذره سخته میدونم، چون فکر کردن میخواد و توجه کردن به یه عالم اتفاقایی که توی گذشته براتون افتاده، ولی خیلی متشکر میشم اگر برای ما بنویسید یا پیام بدید که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا از این روشایی که من گفتم اشاره کردم استفاده میکنین؟ اگر بخوام جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم، پیام من امروز برای شنونده‌های عزیزم این بود که اگر ما میخواییم خشم تبدیل به پرخاشگری نشه و رفتاری جانشین پرخاشگری داشته باشیم که حقمون رو بگیریم، آسیب به شخصیتمون نخوره ولی متمدنانه باشه و خشن نباشه، گام اول این که مواظب باشیم خشممون از یه حدی بالاتر نره که تنها گزینه یه میسر پرخاشگری باشه. با توجه این که قبلا تمرین کردیم، میدونیم چه موقعیتایی، چه آدمایی، چه شرایطی ما رو خشمگین میتونن بکنن، بنابراین ما میتونیم هوشیار وارد موقعیت بشیم و اگر موقعیتیه که داره خشم من رو اضافه میکنه، زیاد میکنه، افزون میکنه، ترک موقعیت کنیم. آخرین که قرار شد شما به ما بگین که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا به شکل فیزیکی محیط رو ترک میکنین یا راه‌های دیگه‌ای بلدید که با اون موقعیت رو ترک میکنین و میرید کاری میکنین که خشمتون لااقل از این بالاتر نره. من جلسه بعد در مورد این براتون صحبت خواهم کرد که ما چی کار بکنیم که وقتی که ترک موقعیت کردیم خشممون بیاد پایین و بتونیم برگردیم دوباره به موقعیت و رفتار درست رو انجام بدیم. تا بعد.
با طرح فرش پا اخلاص مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
اقساطی بدون واسطه، تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمعی الانش هم دیره.
میکرادان
همونی که دلتو میخواد،
میکرادان
به چیدمان خونه میاد، دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس،
با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان، و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و هم اکنون تهران، سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.